روی موج جوانی. امیدوارم که حال همه شما عزیزان خوب باشه. خب در دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی ایران در حال حاضر هستیم. همین علی روحانیت
عربی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتون که شما درباره موضوعات داریم ما در خدمت شما هستیم.
بله جناب آقای مجاهد، بفرمایید که به نظر شما انقلاب اسلامی ایران در این 40 سالی که از او گذشته چه دستاورد، چه پیامد و چه تحول مهمی تونسته در جامعه اسلامی، حالا چه در خود ایران چه در کشورهای اسلامی دیگه‌ای که در منطقه هستن به وجود بیاره؟
در این مدت که از عمر انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت آیت الله العظما امام خمینی رحمت الله علیه و همچنین بعدشون جانشینشون حضرت آیت الله امام خمینی باشد، تأثیرات زیادی هم در خود ایران داشته و هم در جهان و هم در منطقه، به خصوص کشورهای اسلامی. یکی از تأثیراتی که ما میتوانیم به چشم خود ببینیم و به صورت ملموس لمس بکنیم و اون این است که این انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه سبب شد که برای همه جهانیان، به خصوص جوانان مسلمان و کشورهای اسلامی، به ویژه جوانان مسلمان افغانستان، این انگیزه را به وجود بیاورند که اسلام میتواند حکومتی خوبی داشته باشه و در جامعه اسلامی تاثیرگذار باشه، به خصوص قوانین اسلامی، آموزه‌های اسلامی رو در جامعه پیاده بکنه. و امام خمینی توانست با این انقلاب اسلامی که سال 57 به پیروزی رسید تا کنون برای همه ثابت کرد، به خصوص کسانی میگفتند که اسلام نباید به سیاست دخالت کند، ولی امام ثابت کرد که یعنی دین عین سیاست، سیاست عین دینه، نمیشود که از هم دیگر فاصله داشته. همونطوری که امیرالمومنین در مدت 4 سال خورده ای که حکومت تشکیل داد و پیامبر اسلام، امام خمینی در این قرن 21 قرن اخیر حکومت اسلامی را به وجود آورد و برای همه جهانیان و به خصوص مردم مسلمان افغانستان و مردم ایران این باور را 100% نهادینه کرد که بله، می شود اون آموزه های اسلامی را در قالب حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی پیاده کرد و واقعا پیاده هم کرد.
صلابت ملت و ارتش و سپاه ما جاودان شد از فروغ سفر، پگاه ما صبح آرزو دمیده از کرانه ها، شاخه های زندگی زده جوانه ها، این پیروزی مجسته باد این پیروزی. خجسته باد، خجسته باد این گلفشان دیار، به بلبلان خجسته باد، همیشه باد و وطن برقرار، این پیروزی خجسته باد این پیروزی. نوبت زفر این زمان رسید، به کوری دیده دشمنان شکست شد سرد اهریمنان، صبح پیروزی مبارک باد، این ستم سوزی مبارک باد.
بله این پیروزی مبارک باد، پیروزی سال روز پیروزی انقلاب اسلامی و پیروزی تیم جمهوری اسلامی ایران در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا. تیم ژاپن برد ایران. خیلی خیلی تبریک میگم به همه ایرانیان عزیز و همه ایران دوست ها. امیدوارستم که موفقیت های بعدیشان را شاهد باشیم. همه ما و شما دوستان عزیز من قدر هیجان دارم که نفسم گرفت. انشالله که موفق باشن همه جوان ها. تیم های ورزشی افغانستان هم همین قسم جوان های بسیار پر تلاش و پر انرژی و پر از امید داره که خود نشان دادن در عرصه‌های مختلف. انشالله اونا موفق باشن. جوان های ایرانی هم هر کجا که هستن موفق باشن. بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
خداوند در قرآن کریم انسان ها را به بیداری دعوت میکنه. اصلا خود این کتاب عزیز و عظیم کتاب بیداری است. بیداری از خواب غفلت و بیخبری، خلاصی از دام سستی و بیعملی. نمونه های زیادی در کتاب خدا وجود داره که ما را به هوشیاری دعوت میکنه. آیا تدبر نمی کنید؟ آیا تفکر نمی کنید؟ آیا یادآوری نمی کنید؟ آیا نمی شنوید؟ آیا نمی بینید؟ پس کدام یکی از نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می کنید؟ این همه دعوت و توجه به آگاهی و هوشیاری و فهم و بیداری ما را به این نکته می رساند که برعکس ادعایی که در مورد اسلام وجود دارد، دین ما بر پایه تحقیق و هوشیاری و هوشمندی شکل گرفته و چون این دینی باید پیروان هوشمند و آگاهی هم داشته باشد. اگر خود را مسلمان می دانیم اما زندگی هوشمندانه ای نداریم، باید فکری برای خود بکنیم. دوستان پیام های شما مانده، انشالله فردا خواهیم خوان. تا فردا و روزی دیگر بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
شما بهتر می دانه. من وقتی دارم یک پازل جور می کنم، اگه یک تکش نباشه خو کامل نمیشه، جور نمیشه. اگه پدرم، اگه مادرم، اگه خوار و برادرم هر کدامشان نباشن، یک چیز درست نیست، کامل نیست. پازلای من مثل فامیلم میمانه، کل دانه هاش دپالوی همدیگه کامل میشه. من پازلای من کامل یک جای خوش دارم، مثل فامیله خودم که وقت پیش همدیگه هستن، وقت پشت یکی دیگه خود وای میستن. من فامیل من او قسمی خوش دارم، همه چیز او قسمی کامل تر است. من از پازلایم یاد گرفتم که هیچ چیز مثل فامیل آدم نمیتونه خوشحال کنه، نمیتونه کامل کنه. ما در کنار فامیلای ما زیباتر و کاملتر هستیم، کمتر میترسیم، کمتر عذاب میبینیم و همیشه خوشحالترینیم. من که البته چیزا رو نمیدانم، شما که بزرگتر هستین، شما خو از من بهتر میفهمین.
ساعت 6 با وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
سه اشتباه طالبان در قبال شیعیان افغانستان از نگاه آیت الله واعظ‌زاده بهسودی روحانی و مدرس برجسته شیعه. رئیس جمهوری اسلامی ایران پرتاب موفق 11 ماهواره شکست تحریم ها بود. و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تداوم ماجراجویی‌های آمریکا تهدیدی برای صلح و امنیت منطقه است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده‌های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یک و یکتان. بسیار خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. آیت الله واعظ‌زاده بهسودی در همایشی با حضور مقام‌های طالبان گفت که این گروه در قبال شیعیان افغانستان سه اشتباه را مرتکب شده که بی‌اعتمادی شیعیان را در پی داشته است. گزارش بشنوید از زهرا سلطانی، خبرنگار ما در کابل.
گرد همایی مردمی با اشتراک علما و شماری از مقامات حکومت طالبان زیر نام ارزیابی حوادث اخیر غرب کابل، در این گرد همایی حضرت آیت الله عظما واعظ‌زاده بهسودی در سخنان خود گفت با آنکه درباره پیامدهای برخورد نامناسب در برابر مردم و مقامات حکومت طالبان هشدار داده بود، اما حکومت طالبان با مسائل حساس دامن زده است. آیت الله واعظ‌زاده بهسودی با انتقاد از حکومت طالبان در مورد حذف فقه جعفری به شهادت رساندن عبدالعلی مزاری و بازداشت زنان گفت حکومت طالبان در این سه مورد مرتکب اشتباه شدند.
الله و ساتیر گفتم، به نمایندگان ما گفتم، باز هم بیشتر میگیم، ولی خب این رفتاری که اخیراً صورت گرفت بالاخره خب این مشکل رو حل کرد که مردم ناراحت شدن، مردم گلایه‌مند شدن. خب و دیروز هم با برادر عزیز من جناب مولوی صاحب نظامی که یعنی حالا تشریف داره اینجا، عرض کردم، گفتم امارات اسلامی سه تا اشتباه مرتکب شده است، با هر اشتباه خاطرش از مردم زیاد شده است، اشتباه ها را جبران بکند، دل مردم را بگیرد. بعد وقتی که مردم در کنار نظام بود، نظام عمرش طولانی میشه، وقتی مردم نباشه عمر نظام کوتاه‌تر میشه. گفتم اشتباه اول شما این بود که خب آقای استاد مزاری رهبر ما بود، به شما اعتماد کرد، خود به دامن شما انداخت، میگفت افغان دامن داره، ولی خب ندیدیم دامن را. مسئله خب گذشت، گذشته را دیگه ما یاد نمی کنیم، ولی یک پاسنگ به اعتمادی گذاشته شد. اگر گلایه می کنه که 20 سال با ما همکار نکردن، خب این به اعتمادی رو شما خلق کردید. بعد گفتن مسئله دیو مسئله مذهب است، مذهب نقطه خیلی حساس است، شما فقه جعفری رو از نصاب تعلیمی انداختی. این مردم 1300 ساله که با مذهب زندگی کرده، این مردم در سال 36 هجری قمری مسلمان ولایتی شده است، تا هنوز مذهبش همراهش بوده است، مذهب رو از اینا بگیریم دیگه همه چیز رو از اینها گرفتیم. این مسئله حساسه. گفتم هیچ شیعه سنی نمیشه و هیچ سنی هم شیعه نمیشه، هلا به مذهب مردم کار نگیریم. این مسئله دوم. گفتم نقطه سومی که خیلی حساسیت برانگیز مسئله ناموس است. وقتی کار برسه به بحث ناموسی، خب از اسلامیت هم گذشته مسئله افغانی بودن هم در قبال ناموس حساسیت نشان میدهد.
آیت الله واعظ‌زاده بهسودی همچنان با انتقاد از حکومت طالبان گفت که شورای علمای شیعه افغانستان برای حل چالش‌های کنونی بارها برای دیدار با ملا هبت‌الله آخوندزاده را رهبر حکومت طالبان به ولایت قندهار رفتند اما موفق نشدند. در صورتی که رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان در طی 2 روز با تمام مقامات حکومت طالبان از جمله ملا هبت الله اخندزاده دیدار کرده است.
نمایندگان شورای علمای شیعه میره در قندهار 5 روز 8 روز میمانه اونجا، به حضور پذیرفته نمیشه، برمیگردد. اما یک ملای پاکستانی در ظرف 2 روز کل مقامات رو میبیند. یعنی جای گلایه است که انسان از رهبری امارت اسلامی از جناب آقای هیبت الله گلایه من بشود.
مدارعلی کریمی معین وزارت شهرسازی حکومت طالبان هم در این گرد همایی بر حفظ وحدت و قوت میان شهروندان تاکید کرد و از مردم خواست در زیر سایه حکومت طالبان به گونه مسالمت‌آمیز زندگی کنند. با این همه در این مراسم سخنرانان تأمین امنیت و برخورد مناسب را از خواسته های شهروندان دانسته و تاکید کردند که حکومت طالبان باید در این موارد توجه جدی کند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان اظهار داشت اسرائیل در غزه مانند آمریکا در افغانستان شکست خواهد خورد. حیات الله مهاجر فراهی، معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: قبلا گفته بودیم در جنگ کنونی بین غزه و صهیونیست‌ها حماس پیروز است. ان شاء الله آمریکا و همه متحدانش در آنجا نیز مانند افغانستان با شکست شرم‌آور روبرو خواهند شد. و افسود ملت‌های تحت سلطه همیشه از دیگران الهام می‌گیرند. ترس از آمریکا و صهیونیسم دیگر در ذهن ملت‌ها نیست. مهاجر فراهی پیش از این نیز با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا گفته بود: ائتلاف آمریکا و ناتو برای قبضه کردن ملت افغانستان 20 سال جنگیدند، اما در نهایت شکست خوردند و مجبور به فرار شدند. وی تاکید کرده بود اکنون آمریکا و اسرائیل این سناریو را در فلسطین تکرار می کنند. ما باور داریم این بار فلسطینی ها از این امتحان عبور کرده و آمریکا و اسرائیل شکست خواهند خورد. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت ایران با پرتاب 11 ماهواره هم تحریم ها را شکست داد و هم طرح انزوای جمهوری اسلامی را ناکام گذاشت. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، امروز در آیین روز فناوری فضایی ایران حضور در فضا را قدرت آفرین و امید آفرین خواند و اظهار داشت آنها تلاش کردند با تحریم ایران را متوقف کنند و در انزوا قرار دهند، ولی این 11 پرتاب موفق هم تحریم ها را شکست داد و هم طرح انزوای جمهوری اسلامی را با شکست مواجه کرد. رئیسی پرتاب ماهواره به فضا را با وجود همه تهدیدها و تحریم‌ها جلوه‌ای از عملی شدن شعار ما میتوانیم توصیف کرد و گفت که این حرکت ارزشمند با همکاری جوانان و متخصصان، دانشگاهیان و نیروهای مسلح انجام شده و افتخار آفرین است. رئیس جمهور ایران با تاکید بر ضرورت توجه به صنعت هوافضا گفت ایران امروز در جمع 10 کشور مطرح جهان در حوزه هوافضا قرار دارد. وی در ادامه در مدار ژئو قرار گرفتند و نقشه راه صنعت فضایی ایران تعریف کرد و گفت که ملتی که اراده کرده در 22 بهمن به استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی و پیشرفت برای کشور دست یابد، اکنون با اراده خود می‌خواهد بر اراده های دیگر فائق آید. رئیس جمهور ایران با تاکید بر این که 11 پرتاب موفقیت آمیز در دل مردم ایران امید ایجاد کرده، خاطر نشان کرد که تلاش میکنند در امپراتوری های رسانه خود ناامیدی را القا کنند، ولی دانشمندان ما نوآوری ها و ابتکارات و خلاقیت هایی را عرضه میکنند که هر کدام کارهای بزرگی است و جای تقدیر دارد. شورای عالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال 88 روز 14 بهمن را به مناسبت پرتاب موفقیت آمیز ماهواره ملی امید به فضا به عنوان روز فناوری فضایی نامگذاری کرده است. در یک ماه گذشته ماهواره سوریا توانست با قرار گرفتن در مدار 750 کیلومتری رکورد ارتفاع پرتاب ایران را بشکند. ماهواره بر سیمرغ نیز روز 8 بهمن، ماهواره مهداب و دوریز ماهواره کیهان و هاتف را در مدار بیضوی به شکل همزمان تزریق کرد. با حضور فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران از سامانه موشکی هوشمند شفق با برد بلند 20 کیلومتر رونمایی شد. در نمایشگاه با حضور امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران صبح امروز از سامانه‌های موشکی هواپایه ضد زره شفق و کمره دید در شب یوسف در هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران که توسط متخصصان جهاد خودکفایی هوانیروز طراحی و تولید شدند رونمایی شد. در این نمایشگاه سامانه واقع نمایی عملیات رزمی شبیه ساز واقعیت مجازی هلیکوپترها، سامانه های خودحفاظتی، پروژه یوسف، انواع موشک های کروز هواپایه برد بلند، هوا به سطح ضد ذره، موشک قدر، انواع پهپادهای انتحاری شناسایی، سویچ بلید و پهپاد انهدامی محرم، انواع قطعات مورد نیاز هلیکوپتری، موترهای فوق سنگین کیان 600 پلاس، 700، 800، انواع تجهیزات مورد نیاز در حوزه زرهی، عملیاتی و رزم زمینی به نمایش در آمده است. همچنین از سامانه موشکی قدر 29 با برد 150 کیلومتر که مجهز به 4 کیلوگرم سر جنگی است که در عملیات‌های انتحاری و شناسایی کاربرد دارد رونمایی شد. موشک کروز هواپایه برد بلند هیدر با قابلیت نصب بر روی اغلب هلیکوپترها مجهز به سر جستجوگر حرارتی با برد 200 کیلومتر و دقت بالا در نقطه‌زنی اهداف ثابت و متحرک است. سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در حاشیه این نمایشگاه گفت سامانه موشکی هواپایه ضد ذره جدید بومی شفق که با افزایش برد عملیاتی و ارتقای هدفگیری اهداف دشمن تا شعاع 20 کیلومتر با امکان دقت و نقطه‌زنی بالا قابلیت استفاده در انواع راهبردهای تاکتیکی و عملیاتی را دارد، توسط دانشمندان جهاد خودکفایی هوانیروز، شرکت‌های دانش‌بنیان طراحی و تولید شد. سرلشکر موسوی گفت جدیدترین کمره سامانه پرواز در شب هواپایه هوانیروز با نام یوسف نیز دارای قابلیت اجرای عملیات در طول شب و شرایط نامساعد آب و هوایی است که به صورت کاملا بومی توسط متخصصان جهاد خودکفایی هوانیروز ارتش تولید و به مرحله انبوه‌سازی رسیده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حملات نظامی آمریکا به عراق و سوریه و یمن را در راستای تامین اهداف رژیم صهیونیستی و تهدید برای صلح و امنیت منطقه دانست. ارتش آمریکا شب گذشته و صبح امروز حملاتی را به مواضع گروه‌های مقاومت در عراق و سوریه انجام داد و در پی این حملات تعدادی از نیروهای مقاومت به شهادت رسیده و یا زخمی شدند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز حملات نظامی آمریکا به مناطق در عراق و سوریه را محکوم کرد. کنعانی حملات یاد شده را ناقض حاکمیت و تمامیت ارضی عراق و سوریه، حقوق بین الملل و نقض سری منشور ملل متحد دانست و گفت که افزون بر حمایت تمام عیار آمریکا از 4 ماه حملات بی‌امان و وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه ساکنان غزه و نیز حملات نظامی به یمن و نقض حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور، حمله به سوریه و عراق، اقدام ماجراجویانه و خطای راهبردی دیگری توسط دولت آمریکا است که نتیجه جز تشدید تنش و بی‌ثباتی در منطقه نخواهد داشت. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ضمن هشدار مجدد نسبت به خطر گسترش ابعاد و جغرافیای جنگ و درگیری در منطقه تصریح کرد. جمهوری اسلامی ایران مجدداً بر مسئولیت جامعه جهانی و نیز شورای امنیت سازمان ملل متحد در پیشگیری از حملات غیرقانونی و یک جانبه آمریکا در منطقه و پیشگیری از توسعه دامنه‌های بحران تاکید می‌کند. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران تصریح کرد همان گونه که جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده است، ریشه تنش و بحران در منطقه به اشغالگری رژیم اسرائیل و تداوم عملیات نظامی این رژیم در غزه و نسل‌کشی فلسطینیان با حمایت نامحدود آمریکا برمی‌گردد و بازگشت ثبات امنیت در منطقه جز در سایه تمرکز بر ریشه بحران و علاج آن متصور نیست. و اما وزارت دفاع سوریه در واکنش به حملات اخیر آمریکا در مناطقی از سوریه و عراق تاکید کرد این حملات در مناطقی رخ داد که ارتش سوریه در حال مبارزه با داعش بود. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام در بیانیه اعلام کرد در واکنش به کشته شدن 3 نظامی این کشور در حمله به پایگاه برج 22 در مرز سوریه و اردن، صبح امروز حملاتی را به مواضع گروه‌های مقاومت در عراق و سوریه انجام داده است. در پی این حملات وزارت دفاع سوریه با صدور بیانیه اعلام کرد منطقه مورد هدف حملات آمریکا در شرق سوریه همان منطقه است که ارتش عربی سوریه با بقایای گروه تروریستی داعش می‌جنگد. این مسئله بر این واقعیت تاکید میکند که ایالات متحده همسو و متحد تروریست است و با تمام ابزارهای کثیف برای احیای آن به عنوان بازوی میدانی برای خود در سوریه و عراق تلاش میکند. در ادامه بیانیه وزارت دفاع سوریه آمده است حمله نیروهای اشغالگر آمریکایی در صبح امروز هیچ توجیهی جز تلاش برای تضعیف توانایی ارتش سوریه و همپیمانان آن در زمینه مبارزه با تروریسم ندارد. وزارت دفاع سوریه در پایان تاکید کرد اشغالگری آمریکا در بخشی از خاک سوریه نمیتواند تداوم داشته باشد و ارتش و نیروهای مسلح سوریه بر نبرد خود علیه تروریسم تا نابودی کامل آن و آزادی تمامی خاک سوریه از اشغالگری و تروریسم ادامه میدهد. گفتنی است که هنوز از تعداد تلفات این حمله آمار نهایی و دقیقی در دست نیست، اما شبکه خبری الجزیره به نقل از منابع نزدیک به الهشت الشعبی گزارش داد که در حمله به مقر این نیروها در ولایت الانبار 3 نفر به شهادت رسیده و 11 نفر دیگر زخمی شدند. جمعه شب آمریکا مناطقی در غرب عراق را هم هدف حملات هوایی قرار داد. یحیی رسول سخنگوی نیروهای مسلح عراق هم صبح امروز با تایید حمله آمریکا به غرب کشورش گفت این حملات نقض حاکمیت و تضعیف تلاش دولت بغداد برای برقراری ثبات در کشور است. رسول گفت که شهرهای القائم و مناطق سرحدی عراق و سوریه هدف حمله هوایی و بمباردمان جنگنده های آمریکایی قرار گرفته است و افزود این حمله در زمانی انجام می شود که عراق تلاش دارد ثبات منطقه را تامین کند. رسول هشدار داد تأثیر این حملات بر امنیت و ثبات عراق و منطقه بسیار وخیم خواهد بود. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. 3 اشتباه طالبان در قبال شیعیان افغانستان از نگاه آیت الله واعظ‌زاده بهسودی روحانی و مدرس برجسته شیعه. رئیس جمهوری اسلامی ایران پرتاب موفق 11 ماهواره شکست تحریم ها بود. و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تداوم ماجراجویی های آمریکا تهدید برای صلح و امنیت منطقه است. سپاس از توجه و همراهیتان. شنونده های عزیز و ارجمند، تا لحظات دیگر با ادامه این مجموعه خبری هم با شما عزیزان خواهیم بود.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
کتاب افغانستان بر روایت روزنامه اطلاعات امروز با حضور اصحاب فرهنگ و رسانه از دو کشور ایران و افغانستان در مشهد رونمایی شد. گزارش بشنوید از همکار ما خانم غزل حسین‌زاده در این رابطه.
مراسم رونمایی از کتاب افغانستان به روایت روزنامه اطلاعات اثر بصیر احمد حسین‌زاده نویسنده افغانستانی صبح امروز 14 دلو با حضور اهالی فرهنگ ایران و افغانستان، برخی چهره های فرهنگی همچون هادی خانیکی، محمد کاظم کاظمی، دکتر محمد جعفر یاحقی در سالن فردوسی مجتمع دکتر شریعتی جهاد دانشگاهی مشهد برگزار شد. این کتاب به کوشش بصیر احمد حسین‌زاده در 590 صفحه گردآوری شده، محمد کاظم کاظمی آن را ویراستاری کرده و توسط انتشارات مؤسسه اطلاعات منتشر شده است. این کتاب به اتفاقات و رویدادهای افغانستان طی سالهای 1307 تا 1333 شمسی از نگاه گزارش‌ها و اخبار نقل شده در روزنامه اطلاعات آن دوره پرداخته است. سیدی مدیر انتشارات اطلاعات در ابتدای این نشست با اشاره به پیشینه 100 ساله این روزنامه، به فراز و نشیب‌های این رسانه و چگونگی تثبیت و حفظ جایگاه این روزنامه پرداخت. او اضافه کرد روزنامه اطلاعات در بعضی مقاطع به دلیل دسترسی به بعضی منابع خبری و ارتباط با مدیران و چهره‌های سیاسی و نهادهای مختلف منبع کم نظیری برای تکنگاری درباره شخصیت‌ها، رویدادها، فضاهای معاصر و همچنین ارتباط ایران با کشورهای مختلف به ویژه کشورهای همسایه بوده است. مدیر انتشارات مؤسسه اطلاعات اضافه کرد اثر ارزشمندی که امروز رونمایی می شود کتاب افغانستان به روایت روزنامه اطلاعات است که حاصل تلاش بصیر احمد حسین زاده می باشد و قطعا می تواند الگوی موفق و راهبر برای پرداختن به موضوعات مشابه باشد. در ادامه بصیر احمد حسین زاده گردآورنده کتاب درباره افغانستان به روایت روزنامه اطلاعات خاطر نشان کرد، همانطور که از نام کتاب پیداست آنچه که روزنامه اطلاعات از افغانستان بیان کرده در این کتاب گنجانده شده است. مطالبی از تاریخ افغانستان در این کتاب وجود دارد که در هیچ کتب تاریخی دیگری ندیدم. وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود افزود:
افغانستان به روایت روزنامه اطلاعات همگونه که از نامی و پیدا هست آنچه که روزنامه اطلاعات در رابطه با افغانستان بیان کرده از مهمترین موضوعات تا جزئی‌ترین موضوعات در این کتاب گنجانده شده. از سال 1307 تا سال 1333 یعنی اواخر حکومت امان الله خان که همزمان بوده با حکومت رضا خان در ایران تا سال 1333 که دوره حکومت ظاهرشاه و دوره صدارت داوود خان هست در این کتاب موضوعاتی که در رابطه با افغانستان بوده و روزنامه اطلاعات نار منتشر کرده بوده در این کتاب گنجانده شده. مطالبی در این کتاب در رابطه با تاریخ افغانستان هست که در هیچ کتب تاریخی دیگه من ندیدم. لازم یادآوری که قبل از اینکه به صورت کتاب منتشر شه همون زمانی که من اینا داشتم دستبندی میکردم صحبتی با مدیر مسئول روزنامه جامعه باز در کابل داشتم، آقای اسلم جوادی، و پیشنهاد دادم که چنین کاری میشه به صورت پاورقی منتشر کرد و ایشان موافقت کرد و این کار در 300 شماره 299 شماره که خواستم دقیق بگم در روزنامه جامعه باز در دوره حکومت جمهوریت در کابل منتشر شد و اینک توسط مؤسسه اطلاعات توفیق چاپ یافته و به چقدر خوشبختم که به هر حال این کتاب در جای منتشر شد که باید منتشر میشد.
محمد کاظم کاظمی ویراستار این کتاب در بخش دیگری از این مراسم با تشریح چگونگی گردآوری و مصائب رویارویی با ادبیات آن دوره برای فهم صحیح مطالب و همچنین اثر اشتباهات چاپی و تایپی در دوچندان شدن سختی ویراستاری این کار، این اثر را مجموعه ای ارزشمند و قابل اعتنا برای فرهنگ و هویت افغانستان دانست. کاظمی در ادامه صحبت‌های خود به مشترکات تاریخی دو ملت ایران و افغانستان اشاره کرد و گفت:
در اینجا علاوه بر این که می‌پردازیم به یک کتاب واقع به یک سرنوشت و تاریخ مشترک می‌پردازیم، چیزی که در این کتاب هم ما این را احساس می‌کنیم، افغانستان به روایت روزنامه اطلاعات، به روایت یکی از روزنامه‌های قدیمی ایران. دریافت‌هایی که از متن کتاب داشتم از لحاظ تاریخی و از لحاظ فرهنگی نکته‌هایی به نظرم رسیده که قابل توجه است.
دکتر هادی خانیکی و دکتر یاحقی نیز دیگر سخنرانان این مراسم بودند که به اهمیت روایت تاریخ از نگاه رسانه‌های همان دوره اشاره کرده و استمرار این گونه تولیدات از سایر رسانه‌ها مانند روزنامه خراسان را حائز اهمیت دانستند. رونمایی از این اثر و امضای کتاب پایان بخش این مراسم بود. غزل حسین زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
معاون سیاسی رئیس الوزرای طالبان گفت اگر کسی تردیدی درباره مشروعیت طالبان دارد از مردم ولایات مختلف افغانستان در این مورد سوال کند. قریشی خبرنگار ما در این رابطه از کابل گزارش می‌دهد.
روی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان با مسئولین محلی، شماری از بزرگان قومی و علمای لوگر دیدار کرد. در این دیدار مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرا با یادآوری از قربانی های مردم لوگر در دوران جهادی 20 ساله علیه اشغالگران گفت که باشندگان لوگر به خاطر برپایی و حاکمیت نظام اسلامی فداکاری های ماندگار کرده و قربانی های فراموش ناشدنی دادند. معاون سیاسی ریاست الوزرا خاطر نشان کرد که اگر کسی در مورد مشروعیت امارت اسلامی افغانستان سوال و یا نگرانی دارد میتواند با ولایات افغانستان سفر کند و از مردم بپرسد. تا بداند که پاسخ مردم چیست. مردم همه از نظام حمایت میکنند. مولوی عبدالکبیر افزود که در سال آینده و شمول لوگر در بسیاری ولایات یک تعداد پروژه های انکشافی تطبیق خواهد شد. در این دیدار بزرگان قومی و علمای لوگر از همکاری با حکومت طالبان اطمینان داده گفتند مردم افغانستان جنگ نمی خواهند و نه هم به کسی اجازه می دهند که اهداف و دسایس شوم خارجی ها را در کشور عملی نمایند. بزرگان قومی لوگر از معاون سیاسی ریاست الوزرا خواستند که با امور انکشافی این ولایت توجه صورت گیرد. آنان همچنان خواهان تطبیق پروژه ها در بخش های معارف، صحت، برق و سایر پروژه های زیربنایی شدند. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
در روزهای اخیر نوسانات نرخ ارز در بازارهای هرات سبب افزایش قیمت مواد غذایی، سوخت و دوا در این ولایت شده است. فیض احمد محمدی خبرنگار ما در حوزه غرب افغانستان نگاهی دارد به این موضوع.
از چند روز گذشته تا کنون نوسانات نرخ ارز در بازارهای هرات اختلالاتی را بر روی قیمت مواد غذایی، سوخت و دارو به وجود آورده است. افزایش نرخ دلار در بازارهای هرات همواره تأثیر مستقیم بر روی نرخ اجناس داشته. طی یک هفته گذشته یک دلار آمریکایی در بازار صرافی‌های هرات حداقل 5 افغانی افزایش داشته است. بازاریان هرات میگویند این تحولات نرخ ارز نگرانی‌ها از افزایش بهای مواد اولیه زندگی مردم را نیز بیشتر کرده است. فروشندگان مواد غذایی در هرات با اشاره بر اینکه قیمت یک کیسه آرد 50 کیلویی طی یک هفته گذشته از 1300 افغانی به 1500 افغانی افزایش یافته میگویند 10 لیتر روغن هم اکنون به 800 افغانی به فروش میرسد و به دلیل نوسانات نرخ ارز هر کیلو غلات تا 50 افغانی افزایش قیمت داشته است.
دلار بودک به 70 بودک، قیمت ها خوب بود، ثابت بود. مثلا روغن مرتگه می خرید به 700 روپیه، 720 روپیه، 730 روپیه. حال که دلار بالا رفته، حال روغن بشده به 800، 810 روپیه.
بازار به 69 روپیه بوده. جنس به همین قیمت بود. به همین قیمت پایین بود. دمی یک دنگه بشه به 76 روپیه رسید. یک دم آل بوجی آرد 150 روپیه به 200 روپیه بالا رفت. این مردم غریب بیچاره. کار غریبی ندارم، همه بیکارن. چه کار کنم؟
در همین حال شماری از شهروندان هرات که برای تهیه مایحتاج زندگیشان به بازار آمدن میگویند نرخ ارز تاثیر مستقیمی بر قیمت ها دارد و باید مسئولان محلی بازار ارز را کنترل کنند. مردم تاکید میکنند وضعیت اقتصادی شهروندان به شدت نامناسب است و بسیاری از خانواده ها حتی نمیتوانند نان مورد نیازشان را تهیه کنند. آنان ضمن اینکه از بی‌توجهی مسئولان نسبت به تحولات قیمت مواد غذایی در بازار هرات گلایه میکنند تاکید دارند اگر برنامه‌ریزی دقیقی برای کنترل این اوضاع روی دست گرفته نشود، خیلی از خانواده‌ها با بحران غذایی و سوء تغذیه دچار خواهند شد.
قیمت‌ها خوب بسیار افزایش پیدا کرده. خودمون وسیله داریم از خاطر که قیمت موتیلش نداره، ما وسیله خود را رانده نمی‌تونیم. فعلا می‌بینه که پیاده هم راه میره. با ویزه ایران داریم، به خاطر قیمت‌ها دیگه ما همو خرج خود نداشتیم. قبلا امنیت نداشتیم، فعلا نان برای خوردن نداریم.
تجاران تا باید سمالار برو خودل شی و دولت نمخواهش داده چه تجاران سرخون
تاجران باید در این زمینه توجه داشته باشند و مقام های مسئول نیز با تاجران و وارد کنندگان مواد غذایی به خاطر کنترل نرخ ها برخورد نمایند. اگر دلار یک افغانی افزایش پیدا کند نرخ مواد غذایی تا 40% افزایش می یابد، اما اگر 10 افغانی ارزش دلار پایین برود بر روی قیمت ها اثری نخواهد داشت. حکومت باید به این مسائل جدا رسیدگی کند.
دولت باید دید غم مخری او دولت دیتا باید توجه.
از سوی دیگر صرافان ولایت هرات میگویند نوسانات ارزهای خارجی آنان را نیز متضرر کرده و بازار تبادلات ارز را بر هم ریخته است. آنان تزریق دلار در بازار صرافی های کابل را کافی ندانسته و تاکید دارند که مقام های بانک مرکزی در سایر ولایت های افغانستان دلار لیلام کند. غلام محمد سهرابی رئیس اتحادیه صرافان ولایت هرات خاطر نشان کرد بارها این مشکلات به سمع مسئولان محلی و مرکزی کشور رسانده شده است.
البته ما چندین بار پیشنهاد کردیم، بازم بانک مرکزی و وزارت ملی و مسئولان امارت اسلامی پیشنهاد میکنیم که اگر بشه که با چهار کلان شهر یا چهار زون این لیلمیا صورت بگیره، تحصیلات بیشتری به بازار قرار میده. چرا که وقتی که مرکز این تزریق میشه و این پول به بازار، خود اثرات آنچنانی به بدگی والتا نداره.
کارشناسان اقتصادی در هرات میگویند در سال 2023 میلادی ارزش افغانی واحد پول ملی کشور در برابر سایر ارزهای خارجی بیشتر از 26% افزایش داشته است. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
شورای عالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال 88 روز 14 دلو یا بهمن را به مناسبت پرتاب موفقیت‌آمیز ماهواره ملی امید به فضا به عنوان روز فناوری فضایی نامگذاری کرد. در همین رابطه و در مورد توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه هوافضا، نظرات و دیدگاه‌های سید رضا میرطاهر آگاه مسائل سیاسی را پرسیدیم.
جمهوری اسلامی ایران پیشرفت‌های شگرفی در زمینه تکنولوژی‌های پیشرفته داشته. یکی از این عرصه‌ها تکنولوژی فضایی هست که ایران اکنون در واقع چرخه کامل فضایی از ساخت ماهواره و ماهواره‌ها تا ساخت تأسیسات پرتاب و نظارت و مدیریت ماهواره‌ها و اجرام فضایی رو در اختیار داره. ضمن این که ایران طرح‌های درازمدتی برای پرتاب ماهواره به مدار ژئوسینکرون داره که این اقدام اگر انجام بشه با استفاده از ماهواره‌هایی که بیش از 35,000 کیلومتر بتونن به سمت فضا حرکت کنن، مسلماً گام بسیار مهمی رو ایران برخواهد داشت و حتی این مسئله اجازه خواهد داد تا بتونه ماهواره‌های دیگر کشورها رو به صورت تجاری در فضا قرار بده. در این حال دستاوردهایی که اخیراً به دست اومده مثل پرتاب ماهواره ثریا توسط ماهواره بر قائم صد و همچنین پرتاب سه ماهواره کوچک و استفاده از ماهواره بر سیمرغ که اخیراً انجام شد، نشان از تحولات شگرفی داره که ایران در واقع در این زمینه به دست آورده. نکته مهم این استش که غربی‌ها که همواره با هر گونه پیشرفت‌های فنی و تکنولوژی که ایران مخالفت کردن، حتی در مورد پرتاب ماهواره و ماهواره برها هم با بیانیه‌های رسمی مخالفت خودشون رو اعلام می‌کنن. این که این مسئله در وهله اول به معنای دخالت در امور داخلی ایران هست و در وهله دوم حاکی از این هست که اونها هیچ گونه پیشرفت بومی رو از جانب ایران بر نمیتابند و این مسئله در واقع با دستاویز قرار دادن احتمال استفاده از تکنولوژی ماهواره برها در ساخت موشک‌های قادرپیما صورت گرفته که این یک خلط مبحث آشکاره. نکته دیگر بومی بودن برنامه فضایی ایران هست. این نکته رو من بارها متذکر شدم که پیشرفت‌های ایران در شرایط سهل و آسان و با کمک دیگر کشورها صورت نگرفته، بلکه اتفاقا پیشرفت‌های ایران در زمینه‌های بسیار حساس هسته‌ای، فضایی، هواپیمایی، نظامی و خیلی از زمینه‌های دیگر در شرایطی صورت گرفته که بیشترین فشارها و بیشترین تحریم ها علیه ایران وجود داره و کشورهای غربی به سرکردگی آمریکا حد اکثر تلاش خودشون رو برای جلوگیری از دستیابی ایران به دستگاه ها، تجهیزات و مواد که برای گسترش این گونه تکنولوژی ها لازم هست صورت دادن. به هر حال روز ملی فناوری فضایی که روز 14 بهمن هست، بار دیگر یادآور این مسئله هست که ایرانی اگر در واقع تصمیم و عزم داشته باشه میتونه بر بزرگترین موانع هم غلبه کنه و به پیشرفت‌های قابل توجهی در همه زمینه‌ها دست یابه.
شنونده‌های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتون با این بخش خبری. عزیزان شنونده، ضمن تبریک به خاطر پیروزی تیم ملی جمهوری اسلامی ایران در برابر ژاپن در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا و ابراز امیدواری نسبت به موفقیت‌های بیشتر این تیم، از حضورتان مرخص شده. شما را به خداوند متعال می‌سپاریم. وقت شما بخیر.
مشهد مقدس.
مقدس. صدای همدلی و همزبانی.
قدر آسان، قدر آسان. شب را سحر کنی غم دنیا را، غم دنیا از سر به در کنی، قدر رو سر کنی، آی قدر رو سر کنی، شب را سحر کنی، غم دنیا را از سر به در کنی.
چو عندلیب فصاحت فروشد ای حافظ، تو قدر او و سخن گفتن دری بشکن.
رادیو دری
parstoday.ir/dari.
آینده
روشن.
آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردای بهتر.
بارم یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه آینده روشن. امیدواریم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. از شما دعوت میکنم با برنامه این هفته همراه ما باشید.
به نظر من در سال 1402 هم مسئله اصلی ما مسئله اقتصاد، یعنی ما مشکل کم نداریم، مشکلات گوناگونی داریم در زمینه فرهنگی، در زمینه سیاسی، لیکن مسئله اصلی و محوری در این سال هم مسئله اقتصاده. من عزم میکنم همه سعی مسئولان دولتی علاوه بر اونها سعی فعالان اقتصادی و فعالان سیاسی و فرهنگی باید این باشه که ما سال 1402 رو برای ملت ایران سال شیرینی قرار بدیم. من با توجه به همه جهات، هم تورم، هم تولید داخلی، تورم که مشکل اصلی، تولید داخلی که حتما یکی از کلیدهای نجات کشور از مشکلات اقتصادی است، با توجه به اینها شعار سال رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید. این شعار سال، یعنی باید همه همت مسئولین متوجه این دو موضوع باشه، در درجه اول مسئولین، در درجه بعد هم فعالان اقتصادی و فعالان مردمی و کسانی که دستشون میرسه کاری انجام بدن و فعالان فرهنگی، صدا و سیما که باید فرهنگ سازی بکنه در این زمینه ها. همه اینها باید متوجه این دو نکته اصلی باشن: در درجه اول مهار تورم، یعنی واقعا تورم رو مهار کنن و کاهش بدن تا اونجا که ممکنه، و مسئله تولید رو افزایش بدن.
در چند برنامه گذشته فرصت‌ها و امکانات بالقوه برای رشد تولید در ایران بررسی شد و در برنامه این هفته هم ادامه این موضوع را پی می‌گیریم. علی‌رغم وجود چالش‌ها و موانع داخلی و خارجی پیش روی رشد تولید در ایران، اما در داخل این کشور امکانات و ظرفیت‌های فراوانی و در خارج از این کشور هم فرصت‌های بی‌نظیری به منظور رشد تولید وجود دارد. در واقع علی‌رغم وجود موانع متعدد برای رشد تولید در ایران، با توجه به امکانات و فرصت‌هایی که در این زمینه وجود دارد، می‌توان رشد تولید را از حد شعار فراتر برد و به واقعیت عینی در این کشور تبدیل کرد. در علم اقتصاد، مجموع عواملی که موجب ایجاد کالاها و خدمات می شود را منابع یا عوامل تولید می نامند. این منابع عبارتند از منابع طبیعی، منابع انسانی مانند میزان جمعیت، نحوه ترکیب و میزان تخصص آنها، سرمایه مادی یعنی کلیه کالاهای سرمایه‌ای که فعالیت‌های تولید با استفاده از آنها انجام می‌شود، اما از ثروت مادی یا وسایل مورد نیاز برای تولید، و دانش و فناوری که حاصل ترکیب علم و عمل و نتیجه انباشت تجربیات تحقیقاتی مبتنی بر کوشش و اصلاح سعی و خطا است. در برنامه این هفته هر کدام از این منابع یا عوامل تولید را به صورت مفصل برای شما شرح می‌دهیم. منابع طبیعی شامل هر چیزی است که در طبیعت به دست می آید و می تواند در راه اندازی تولید یا رشد بخشی به آن مؤثر باشد. در یک نگاه کلی نیز منابع هیدروکربنی مانند نفت و گاز، مواد معدنی مانند سنگ ها و کانی ها، مساحت و وضعیت اقلیمی و آب و هوایی مهمترین این منابع هستند. در حال حاضر ایران به لحاظ دارا بودن منابع انرژی در مجموع نفت و گاز رتبه نخست دنیا را دارد. ایران و لحاظ ذخایر معدنی جزو 10 کشور نخست جهان و اولین کشور غرب آسیا است و طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس 7% ذخایر معدنی جهان در ایران جای دارد. همچنین طبق بررسی‌های صورت گرفته تا اواخر سال 93 حدود 6000 معدن با 70 نوع ماده معدنی در این کشور شناسایی و 15000 محدوده امیدبخش معدنی با 40 میلیارد تن ذخایر قطعی به ارزش بیش از 770 میلیارد دلار شناسایی شده است. از سوی دیگر ایران به دلیل داشتن ذخایر اورانیوم، زغال سنگ و سنگ آهن هم جایگاه بالایی در فهرست جهانی دارد و طبق بررسی های به عمل آمده ایران روی کمربند آهن، روی، سرب، مرمر، مس و طلا قرار دارد و دست کم 100 سال مواد معدنی برای تولید و استخراج دارد. ایران همچنین یکی از بزرگترین ذخایر کرومیت دنیا با حداقل 7 میلیون تن سنگ معدن کرومیت خالص 35% تا 50% را دارا می باشد. بیش از 1.2 میلیارد تن سنگ آهن و 1.6 میلیارد تن ذخایر زغال سنگ با کیفیت عالی در بخش‌های گوناگون این کشور شناخته شده است. در منطقه تاکستان قزوین حدود 500 میلیون تن سنگ آلومینیوم با کیفیت عالی شناسایی شده است و در این زمینه می توان به ظرفیت‌های بی‌نظیر جنگل‌ها و مراتی این کشور نیز اشاره کرد.
آینده روشن
در اوج ماندن آرزوی ماست، سر زندگی در جستجوی ماست، یک بار دیگر فرصت آغاز، فردای روشن پیش روی ماست، فردای روشن پیش روی ماست.
آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردای بهتر، آینده روشن.
دل بسته فردا و امیدم، تو معنی فردا و امیدی، من عاشقان دوستت دارم. سحر در جان
روشنی پاداش بیداریست، صبح امید و فرصت پرواز. این آسمان سرشار زیباییست، این آسمان سرشار زیباییست، سرشار زیبایی.
در بحث منابع انسانی، علاوه بر میزان جمعیت، نحوه ترکیب و میزان تخصص آنها نیز حائز اهمیت است. در واقع جمعیت اولاً باید به اندازه کافی باشد، ثانیاً به اندازه کافی از نیروی کار فعال و توانمند برخوردار باشد، و ثالثاً این تعداد فعال از تخصص و مهارت کافی برخوردار باشند. از نظر هر سه مؤلفه، ایران در موقعیت بسیار مطلوبی قرار دارد، زیرا علاوه بر این که جمعیت بالای 80 میلیونی ایران میزان نسبتاً بالایی محسوب می شود، در هرم سنی جمعیت نیز عمده جمعیت این کشور را جوانانی تشکیل می دهند که فعال و جویای کار بوده و فراتر از این از دانش و مهارت کافی نیز برخوردار هستند. به عنوان مثال، در شرایط کنونی 10 میلیون نفر در کشور ایران جوان فارغ التحصیل دانشگاهی و بیش از 4 میلیون دانشجوی مشغول به تحصیل وجود دارد. ایران به لحاظ دارا بودن منابع متعدد خدادادی و درآمدی که از فروش و صادرات این منابع به دست می آورد، از ثروت یا سرمایه مادی لازم برای تولید کالا و خدمات برخوردار است. اما در حوزه کالاهای واسطه‌ای، وضعیت ایران قابل رقابت با سایر کشورها نیست. هرچند بسیاری از این کالاها تا قبل از شدت گرفتن تحریم‌های اقتصادی در سال‌های اخیر از طریق واردات تأمین می‌شد، اما این نقیصه در کنار سایر موارد در اقتصاد کشور ایران سبب شده که علارغم وجود سایر منابع تولید در داخل این کشور، رشد تولید در ایران همچنان به خارج وابسته بماند. ایران در سالهای اخیر هم در حوزه‌های دانشی توانسته است رشد بالایی داشته باشد و هم در دستیابی به تکنولوژی‌های نوین. در این زمینه، بنا به اعلام پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، در سال 1393 ایران در حوزه هوا فضا رتبه اول و در حوزه سلول‌های بنیادی در منطقه رتبه دوم را داشته است. در حوزه بیوتکنولوژی، ایران با تولید 470 مدرک در میان کشورهای اسلامی رتبه اول و در دنیا در بین تمام کشورهای جهان در رتبه 23 قرار گرفته است. در حوزه هوافضا نیز ایران جایگاه 19 تولید علم را به خود اختصاص داده است. همچنین بنا به پایگاه استنادی تامسون رویترز، ایران با تولید 4473 مقاله در سال 2012 رتبه 13 تولید علم رشته شیمی در جهان و رتبه اول را در منطقه به دست آورده است. بر اساس رتبه بندی ستاد توسعه فناوری نانو، ایران در رده بندی تعداد مقالات نانو تا سپتامبر سال 2013 در جایگاه هشتم دنیا قرار گرفته است. هرچند برخی از این فناوری‌ها هنوز در مقیاس کارخانه‌ای مورد بهره برداری قرار نگرفتند، اما می توان امیدوار بود که در یک بازه زمانی کوتاه مدت با تقویت زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های تحقیق و توسعه‌ای در این حوزه‌ها، اقتصاد این کشور با جهش در تولید و حتی